بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. در بحث باب حدوث الاسماء حدیث چهارم بودیم. نکات مهمی در ارتباط با بحث اسماء الله مطرح شد، من بعضی از اونها رو تکرار میکنم. یکی بحث طبقه بندی بودن اسماء الله بود، البته به ترتیب منطقی نمیام پایین ها، دو سه تا از نکته هاشو میخوام دو مرتبه تکرار کنم. اسماء الله طبقه بندی هستند، این خیلی مهمه. اسماء در طبقات مختلفی هستند. همه اسماء اسم اعظم نیستند، همه اسماء اون اسمی که اسم مستأثر نیستند. در یکی از ادعیه‌ای که در کتاب مصباح المتحجد مرحوم شیخ طوسی مطرح شده، صفات متعددی برای اسماء الله در این دعا مطرح شده. یک تعبیرش رو من میخوام بگم که ببینید این بحث اسماء الله چقدر اهمیت داره و این طبقه بندی اسماء چقدر اهمیت داره. در روایات واقعا به حقیقت هم میشه گفت جز به اون اختصاصات فرهنگ توحیدی اهل بیت هست و هم میتوان گفت جز اسراره، یعنی اسراره به این معنا، یعنی اهل بیت در لفافه و در خفایای کلامشون انداختن بحث اسماء الله رو. یک طوری نیست که هر کس وارد روایات میشه خیلی جذب این مطلب بشه و مفصل، ولی اگر کسی ورود پیدا کنه به بحث اسماء الله، یعنی اختصاصا تمام ادعیه و روایات را بخواند فقط برای این که بحث اسماء الله رو بتونه بفهمه و جمع بندی بکنه، این به معارف بالایی میرسه. یک تعبیرش اینه، اسئلو که در مصباح المتحجد شیخ طوسی ها به حساب مسترش مستر معتبری، اسئلو که به اسم کل عظیم، درخواست میکنم تو را میخوانم به اسم عظیم، به اسم عظیمت، که صفت این اسم چیه؟ این اسم عظیم اصغر و حرف منهو، کوچکترین حرف او، کوچکترین حرف اون اسم، اعظم و من السماوات والارزین والجبال و کل شیء خلقته، کوچکترین حرفش از همه مخلوقات تو با هم از همه بزرگتره. درخواست میکنم از تو، خیلی دقت کنید، به اون اسم بزرگت، اسم عظیمت، تازه اسم اعظم هنوز این نیست، که صفتش اینه که کوچکترین حرفش، نه کل این اسم، کوچکترین حرف این اسم از جمیع مخلوقات تو بزرگتره. یعنی فرض بفرمایید که این اسم به یک معنایی احاطه کرده کل مخلوقات خدا رو در بر گرفته و این اسم مخلوق خداست. خب طبیعتاً اگر ما مواجه بشویم، حالا باز ما در کل مخلوقات خدا چه جایگاهی داریم؟ مثلا چقدر ما کوچک هستیم؟ باز ما نسبت به اون اسم چقدر جایگاه داریم؟ آیا واقعاً چیز بعیدیه که اون وقت انسان بگه که این اسم و این اسمها و این اسماء الله واقعاً اگه تجلی برای انسان بکنه انسان در او خدا را میبیند با این که او خدا نیست؟ این چه بعدی داره؟ یعنی این مبنا چه مشکلی داره که ما بگیم اسماء الله حکایتاً از باب حکایت عین ذات خدا رو برای شما حکایت میکنن، برای تو خدا را نشان میدهد، تو در مواجهه با او خدا را میابی، چیز دیگه ای نمیابی، ولی فلواقع وجودن و تحققاً او خدا نیست. اسماء الله تحققاً خدا نیستند اما حکایتاً خدا هستند، ظهوراً خدا هستند اما وجودن خدا نیستند، عرفاناً خدا هستند، یعنی تو اگر بشناسیش میگی خدا رو شناختم، درسته؟ اما ایماناً خدا نیستند. من ایمان دارم، الان ما ایمان داریم به این که جمیع اسماء الله قطعاً مخلوق خدا هستند، اما این ایمان ماست، ما هنوز نشناختیم اسماء الله رو. اگر دیدیم، شهود کردیم، تونستیم درک بکنیم اسماء الله رو، اون وقت معلوم میشه که، یعنی ما اون وقت در مقام عرفان ما دیگه غیر از خدا نخواهیم دید. پس بنابراین غرض خداوند تبارک و تعالی کما که در روایات بود از خلقت اسما چی بود؟ این بود که خودش را بشناساند، خودش را بشناساند، نه ذات خودش را بشناسونه. خب این یک مطلب. همینجا میرسیم به یک بحث دیگری که ما در روایات داریم، که الان در همین حدیثی هم که در این جلسه بهش رسیدیم، در روایات داریم که خداوند به غیر خودش شناخته نمیشود، یعنی غیر خدا محدوده، غیر خدا مرکبه، غیر خدا نیازمنده، غیر خدا عین ذات خدا نیست. پس این غیر خدا نمیتواند خدا را بشناساند و ما نمیتوانیم خدا را به وسیله غیر خدا بشناسیم. این از یک طرف، که این حدیثی که الان درش هستیم به همین فقره رسیدیم که حضرت در همین حدیث پنجم این باب، حدیث چهارم این باب آخرش فرمود من زعمه، هر کس گمان کند، انهو که او، هر کس گمان کند که من، یعرف الله به حجاب، خدا رو میتونه بشناسه به وسیله حجابی، حجاب مخلوق خداست دیگه، او به صورت، خدا رو به وسیله صورت بشناسه که خدای صورتی داره، او به مثال، یا خدا مثال دارد، با مثال و تمثل خدا رو بخواد بشناسه، فهو مشرکون، این فرد مشرکه. چرا؟ لأن حجابه و مثاله و صورته غیره، مثال خدا، حجاب خدا و صورت خدا غیر خداست و خداوند به غیر خودش شناخته نمی شود. و انما هو واحد متوحد، خدا واحد متوحده، خدا مثال نداره، خدا صورت نداره، خدا حجاب نداره، خدا حد نداره. فکیف یوحده، چطور ممکن است کسی توحید کند خدا را، کسی که گمان می کند که او خدا را شناخته به وسیله غیر خدا؟ نمیشه. شما وقتی داری در یک شیء مخلوقیت می بینی، محدودیت می بینی، دوئیت میبینی، ترکیب میبینی، چطور ممکنه خدا رو با این اوصاف بشناسی؟ خدا با این اوصاف شناخته نمیشود. و انما عرف الله من عرفه بالله، منحصراً خدا را شناخته کسیه که خدا را به خدا بشناسه. خدا خداست، خدا رو باید به خداییت شناخت، نه اینکه خدا رو به مخلوقیت بشناسی. شما خدا رو به وسیله هر مخلوقی بشناسی، لذا در روایت داره من قال، کسی که بگوید عرفت الله به محمد فهو کافر، من خدا رو به پیغمبر شناختم به وسیله محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدا رو کافره. چرا؟ به خاطر اینکه پیغمبر اکرم محدوده، صورت داره، حد داره، اندازه داره. امام فرمود ما بول میکنیم، قاعد میکنیم، میخوابیم، بیدار میشویم، خسته میشویم و امثال اینجور امور. خب ما نمیتونیم خدا رو به وسیله پیغمبر بشناسیم. پیغمبر فقط باید به چی بشناسیم؟ عبد خداست، رسول خداست، چون اینا صفات خدایی نیست. اما صحبت در اینه که خدا رو اگه میخوای بشناسی باید به خداییت بشناسی. یعنی چی؟ یعنی به بیحدی، یعنی باید خدا بیحد است، خدا ترکیب ندارد، بسیط است و امثال اینها. لذا فرمود که هر کس خدا را به وسیله خدا نشناسد، یعنی به خداییت نشناسد، فلیسه یعرفو، خدا رو نشناخته. و انما یعرفو غیره، غیر خدا رو شناخته. لیس بین الخالق و المخلوق شیئون، بین خالق و مخلوق هم چیزی نیست. یا خالق رو شناختی یا مخلوق رو. اگر مخلوق رو شناختی، خالق رو نشناختی. اگر خالق رو شناختی، دیگه خالق به وسیله مخلوق شناخته نشده که. حالا این توضیح خواهیم داد. والله خالق الاشیاء لامن شیء امکان. و خداوند، خب پس خدا داریم و مخلوق، سه سوم نداریم. تمام این مخلوقات هم لامن شیء آفریده شدن. وقتی لامن شیء نافریده شدن، چطور میتونن خدا رو نشان بدن و خدا رو بشناسونن؟ نمیتونن بشناسونن، چون از سنخ و جنس خدا نیستن. والله یسمى باسمائه، و خدا نامیده میشود به اسماش، و هو غیر اسماه، در حالی نامیده میشود به اسماش که خدا غیر اسماش است. والاسماء غیر، اسماء غیر خدا هستن. دو طرفه حضرت نفی کردن، هم خدا غیر اسماه، هم اسماء غیر خدا هستن. چون بعضی چیزا یه طرفش درسته، مثلا شما میگی درع میز چوب هست، ولی چوب میز نیست، این درسته. ولی نه، در مورد خدا و اسما غیریت دو طرفه، این تباین کامل. معنای لامن شیء اینه که در روایت آمده، لامن شیء یعنی نه این اوست نه او ایست، او این است، این هست. از این طرف، خب این از یک طرف، این حدیث داشته باشی. احادیث دیگری داریم، خداوند معروف به آیات است، خوندیم معروفون بل آیات، خدا به وسیله آیات شناخته می شود. چی شد پس؟
اون ذات، این فعل، شناخت فعل خداست و شناخت اثبات وجود خداست فقط، نه شناخت.
یک جهتش اینه، جهات دیگه هم داره. یا در روایات دیگه داریم، در حدیث عمران صابی در مناظره حضرت رضا علیه السلام با عمران صابی، خیلی جالبه اونجا. قال عمران، عمران به امام رضا عرض کرد که در توحید صدوقه، فبه ایه شیئن عرفناهو، پس ما خدا رو به چه چیزی میشناسیم؟ ببین تعبیر دقیقاً عرفانه. فبه ایه شیئن عرفناهو، قال به غیرهی، امام فرمود خدا رو به غیرش میشناسیم. این تعبیر حدیث چی بود؟ من عرف الله به غیرهی فلیس عرفه حسن، خدا رو به غیر نمیشه شنا. پس دقیقاً دو تا روایت داریم با یک الفاظ مخالف هم، به حسب ظاهر ابتدایی مخالف هم، ولی مخالف نیست، هر کدوم ناظر به یک جهت. خب حضرت فرمود به غیره، قال، عمران سوال کرد فایو شیئن غیره، به غیر خدا میشناسیم، اون غیر چیه؟ قال رضا علیه السلام مشیته و اسمه و صفته و ما اشبه ذلک، خدا رو به وسیله مشیتش میشناسیم، فعلش، خدا رو به وسیله صفتش میشناسیم، به وسیله اسمش میشناسیم، و ما اشبه ذلک، اون چیزایی که شبیه اسم و صفته، مثل چی گفتید؟ آیت، نبأ، آیات، مقامات، علامات، تمام اینها گفتیم، همه از این سنخ، جلسه قبل گفتیم اسماء متعدد. بعد حضرت فرمود و کل ذلک محدث مخلوق مدبر، این مشیت و این اسم و این صفت و این ما اشبه اینها شبیه به اینها، همه اینها محدث است و مخلوق است و مدبر. پس ما خدا را شناختیم به محدث، خدا را شناختیم به مخلوق، به مدبر. خب این دقیقاً
ظاهراً
مخالف همه این دو دست روایت، ولی باید ببینیم آیا مخالفه یا نه. ما گفتیم که از مسلمات، ما باید از محکمات شروع کنیم، از مسلمات آیات و روایات گفتیم این هستش که ذات خداوند شناخته نمیشود، چون اگه شناخته بشود باید کلش شناخته بشه، یعنی احاطه رخ میداد یا یگانگی. یعنی یه وقتی شما خودت رو میشناسی، بگیم بله اگه شما نستجیر بالله خدا بشی، شما خودت میشوی خدا و خودت رو میشناسی، پس شناخت خودت میشه شناخت خدا، یا باید این شده باشه، یا باید خدا آمده باشه در تو، یعنی خدا کامل در تو حلول کرده باشد که تو اگر خودت رو بشناسی خدا رو شناختی. اینا که محال، حلول و اتحاد محال، اصلا اتحاد و حلول محال ذاتیه، نمیشود که دو چیز یک چیز بشون، دو چیز اگر یک چیز بشون اون یک چیز نه این یکیه نه اون یکیه، یه چیز سومی هستن. اتحاد محاله، حلول هم محاله، چون حلول با حفظ تعیناته یا بی حفظ تعیناته، حلول چه چیز در چیز، نامحدود در محدود، با حفظ تعین محدودیت محدود، این حلول هم محاله، نمیشه چنین چیزی. یک مطلبی میمونه و اون اینه که حضور شما عرض کنم که خداوند تبارک و تعالی رو شما معرفت بده کنی، محیط به خدا میشی، یا باید بشی عین خدا محاله، یا باید بشی محیط به خدا، اینم محاله. بعضی هم آمدن گفتن نه، مثل چیزی که از دور میبینیش، یک اجمال ابهامی، خدا نامحدوده تو محدودی، ولی در محدود از نامحدود در محدود به اندازه محدود عکس میفته، چیزی میفته، اینم گفتیم محاله. چرا؟ چون خود اون عکسی که از اون نامحدود در محدود میفته، خود او مخلوق خداست یا نه؟ رد این مطلب به همین یک جمله است. شما میگویی من منم، خدا هم خداست، و من با اینکه منم و خدا نیستم و خدا هم خداست و من نیست، با حفظ بر اینها از خداوند در من مثالی میافتد، معرفتی میافتد، علمی میافتد، شهودی، هر چیزی که هست در من میافتد از خدا، ولی خدا در من نمیاد، با منم یکی نمیشه، حلولم نمیکنه، اما من در من علمی از او میفته که خدا قرار میده دیگه، درست شد؟ خود خدا در من قرار. سوالی که اینی که در تو افتاد چیه؟
خداست
یا نه؟ این مخلوق خداست یا نه؟ اگه مخلوقه باز مخلوقه، این شد همون اسم خدا، همون که ما میگیم شد اسم خدا دیگه، این خدا نیست که، ضمن اینکه ذات خداوند تبارک و تعالی اصلا چیزی از شبهی، نوری، مثالی، عکس چیزی جدا نمیشه. البته این نظریه اشکالات متعدد داره، اشکالات متعدد، یک اشکالش اینه که اون چیزی که در شما افتاده که شما به وسیله شناخت او خدا رو میشناسی، خود اون چیز محدوده یا محدود نیست؟ بالاخره خود او محدوده، باید محدود باشه، غیر چون نامحدوده که شما نمیتونید دریابی که. بالاخره این مشکلات هست در این مسئله. پس این حدیث فرمود که آها، داشتیم پاسخش رو میدادیم، پس ذات خداوند تبارک و تعالی قابل شناسایی نیست. وقتی قابل شناسایی نیست، چون حد ندارد، چون ترکیب ندارد اصلا، چون دو ندارد قابل شناسایی، چون از سمخ ما نیست، شباهت به ما ندارد، به مخلوقات ندارد، قابل شناسایی نیست، پس بنابراین جمیع مخلوقات همه محدودن، همه مرکبن، همه دو دارن، همه هم عرض دارن، همه شبیه دارن. مخلوقات اینطور. حالا که مخلوقات اینطور هستن، شما اگر به مخلوقات با حفظ این صفات بخوای خدا رو بشناسی، کافری یا موحدی؟ قطعا کافری. چون با حفظ این تعینات، با حفظ این نقائص که مال جنبه‌های بشری هست، شما اگر خدا رو بخوای به وسیله اینها بشناسی، قطعا و یقینا چی شدی؟ کافر شدی. چون خداوند رو به بالعکس اون چیزی که هست شناختی، تشبیه به خلق کردی. اما اگر در بین این مخلوقات حالتی باشد که تو وقتی با اون حالت و با اون شی و با اون مخلوق مواجه میشوی، تو به هیچ عنوان نمیتوانی در اون مخلوق حد بیابی. تو نمیتونی حد بیابی، حد داره ها، ولی تو نمیتونی و تو نمیتوانی صورت بیابی. اگر ما مواجه با مخلوقی بشیم و هیچ گونه در او حد نیابیم، ترکیب نیابیم، درست شد؟ در اون حالی که داریم در او نامحدودی میابیم، همون خداست. نه فل واقع خداست، برای من الان خداست، یعنی من در او خدا میبینم. این میشود اسم خدا و آیت خدا که خدا را معرفی میکند. پس بنابر تجلی رب حول الجبل همینطوری تجلی کرد. پس بنابر این مخلوق برای مخلوق دیگر اگر به نحوی تجلی کند که این مخلوق پایینتر مخلوق بالاتر را محیط به خودش ببیند، بی نیاز از خودش ببیند، مستقل کامل ببیند، عالم کامل، قادر کامل، بی نهایت کامل، بی حد کامل، بسیط کامل، اگر اینطور ببیند و بیابد، خدا رو شناخته. پس خدا شناخته شد به اسمش. این اسم خدا بود. چرا اسم بود؟ چون اون چیزی که تو از خدا توقع داری، اون رو داره برای تو نشون بده. تو از خدا علم توقع داری یا جهل؟ علم. این داره بهت نشون میده. از خدا نامحدودی توقع داری یا محدودیت؟ نامحدودی. این اسم داره به تو نشون میده. از خداوند ترکیب چیز داری یا بساطت و و و صفات خدایی، قدرت، احاطه، تسلط، هیمنه، بی‌نیازی کامل. مثل این که عرض کردم، شما فرض بفرمایید مثلا یک قطره رو که بندازن توی یه حوض، اون میگه من دریاه. اون قطره نسبت به حوض دریاه دیگه. وقتی رفت داخل این حوض آب، استخر آب مثلا، کامل اون آبها محیط به این قطره شدن. یا یک مثلا لامپ 100 وات روشنه با یه پروژکتور، این لامپ 100 وات به پروژکتور که نگاه میکنه، دیگه فکر میکنی آخر نورا همین پروژکتوره، در حالی که نمیدونی بی نهایت هنوز میتونه نور از این بیشتر باشه. این دیگه توانایی تحمل بیشتر از این رو نداره. وقتی این لامپ کوچکتر به لامپ بزرگتر به اون پروژکتور توجه میکنه و در اون نامحدودی میابه، این نامحدود میابه اونو، میگه من حقیقت نور رو دیدم، من سرچشمه نور رو دیدم، من مبدع و منبع نور رو دیدم، در حالی که فعل واقع او منبع نور نیست. حالا موجوداتی خداوند آفریده است که اون موجودات انقدر به لحاظ کمالات کامل و نامحدود هستند به نسبه ما، که ما وقتی با اونها مواجه میشویم میگوییم همین خداست. و اینجا ما در حقیقت خدا رو به مخلوقش شناختیم و به اسمش شناختیم، ولی این اسم فعل واقع محدثه، این خدا نیست. برای ما خدا نمایی می کند. حالا بعضی آمدن اسم اینو گذاشتن دروغ، گفتن آقا این کذب، یعنی چی خدا نیست دیگه؟ بله خدا نیست، کسی نگفت خدا هست، ولی حاکی از خداست، حکایت می کند برای تو کمالات خدا را و صفات خدا را. اگر به روایات کسی با این نگاه رجوع بکنه، روایات متعدد که پیغمبر از نور عظمت خدا دید، مشاهده جمال خدا را کرد، وجه خدا را دید، درست شد؟ مشاهده انوار خدا را کرد، همه همینه. اون انوار تمام چیه؟ مخلوق خداست. به خاطر همین هم هستش که خداوند فرموده قل ادعوا الله ادعوا الرحمن، شما الله را بخوانید. ادعوا الله، الله اسم خداست بلا شک، ولی اسم جامع. یه درجه بیا پایین تر، ادعوا الرحمن، رحمان را بخوانید، بازم رحمان اسم خداست. ایم ما تدعو، هر چی رو بخوانید، یعنی هر اسم دیگری، طبقات اسما، الله، رحمان، ما بقی اسما، اون اسما هم ایم ما تدعو، هر کدوم از اون اسما رو بخونید، فلهل اسماء الحسنا، اسماء خدا مال خداست، یعنی مخلوق خداست، نه این خداست. هو الاسماء الحسنا نیست، فله الاسماء الحسنا، لله الاسماء الحسنا. اسماء خدا مال خداست، مخلوق خداست، مملوک خداست، ولی چیه خداست؟ اسم خداست. یعنی جنبه مال خدا بودن و مخلوق خدا بودن را ببین که این مخلوقه، ولی یه جنبه دیگر هم ببین که این حق وجودیش چیه، ذاتش چیه. اسمه، اسم یعنی منبه، یعنی خبردهنده. اسم یعنی خودشو نشون نمیده، مظهره، درست شد، مسما رو نشون میده. خب ما گفتیم که مسما که در اسم نمیاد و این لامنشه این اسم آفریده شده، پس این اسم چطور اونو نشون میده؟ نه بالاشاره، نه میخوایم معرفت کسب کنیم، میخوایم فقط وجود، وجودش که یه سوسکم میفهمیم، سوسک آفریده خداست، اما نه، در اسم میخوایم کمالات خدا رو بیابیم. کمالات خدا هم که اصلا خدا کمالاتی نداره، یعنی متعدد کمالات جمعه، ذات خدا سنخ خلق نید. پس این اسم چطور کمالات خدا را به ما نشان میده که ما معرفت پیدا کنیم؟ آفرین، این در این حالت اسم بودنش صفات کمالیه را به بی حدی، به گونه خدایی به تو نشون میده. تو میگی من علم خدا رو دیدم، درست شد؟ ولی ما دست از محکمات نمیتونیم هیچ وقت برداریم. خداوند هیچ وقت ذاتش علم ندارد، قدرت ندارد. ذات خداوند از این علمی که ما میفهمیم، چون علم این قدرت، چون ترکیب میاره. گفتیم موتن صفات و موصوفات، اسما و مسما ذات نیست، ولی این اسم خودش در خودش به وسیله خودش با این که مخلوق خداست به شما خدا را نشان، یعنی علم خدا را نشان میدهد. پس این حالا اون چیزی که خودم میابم الان در درون خودم و میفهمم، نمیدونم بتونم منتقل کنم یا نه. پس این که فرمود خدا به وسیله اسم ها را آفرید برای اینکه خلق بتونن بیابن، چون اگه اسم ها در وسط نباشه شما چی میخوای از خدا بشناسی؟ چطور میخوای از خدایی که بسیط مطلقه، خدایی که بی نهایت مطلقه، خدایی که عکس نداره که در شما بیفته، شما چطور میخوای به توحید راه ببری؟ نمیدونی. لذا تنها راه ورودی به توحید اسماء الله با این روش که این اسم در عین اینکه مخلوق نامحدود نماه، خدا نماه، کامل نماه، بسیط نما هست، در اسم به وسیله اسم از اسم خدا را میشناسی. برای همین در روایت داره تجلا لها بها، خدا برای عقول تجلی کرد، خدا عقول، ولی به وسیله خود عقول، خود عقل اسم خداست. خود این عقل رو خدا طوری آفریده که به خودش توجه بکنه، به حقیقت وجودی خودش توجه کنه، میگه خدا رو دیدم. برای همین موضوع لقاء الله مطرحه، لقاء خداوند لقاء اسماءشه، ولی حال عدم توجه به این که این اسمه، اسم دیگه نباید ببینی. برای همین فهمود من عبد الاسم لم یعبد شیئا، اسمو بپرستی فایده نداره. اسم رو تو اگر پرستیدی یعنی توجه داری که این اسم است، توجه داری که این غیر خداست. این به زنگاه بحثه ها. اگر تو توجه داری که این غیر خداست، نمیتونی خدا رو با این بشناسی و نمیتونی بپرستیش. ولی اگه توجه نکرد، نمیتونی توجه کنی، در حالی هستی، در معرفتی هستی، نمیتوانی توجه کنی، اصلا بفهمی، بوشم به مشامت نمیریزه که این غیر خداست. میگه خداست، حالا بپرستش، ولی بعدن بدان که این خدا نیست. پس حالا اینجا معلوم میشه که اگر من ابدل اسم دون المعنا، اسمو پرستیدی، معنا رو نپرستیدی، تو کافری، هیچ چیو نپرستی. من عبد المعنا به ایقاع الاسماء علی، الان معنا رو بپرستی ولی به وسیله اسماء، اسماء رو باید واقع کنی، از طریق اسماء باید وارد بشی، از طریق اسماء که وارد میشی از اسماء رد نمیشی برسی به ذات خدا، خود در همین اسم از اسم بودنش غافل میشی، مسما را در همین اسم میبینی، یعنی همین اسم را مسما میبینی و او را میپرستی، این میشه ایقاع اسم بر مسما. ببینید از یک طریق دیگه بخوایم وارد این بحث بشیم، من اینطوری میگم، فرض کنید این مباحث رو ما نخوندیم، اسماء الله رو نخوندیم، این مسائل و این دقت ها و اینها رو نداشتیم اصلا. خب اون نگاه ابتدایی کلی که تمام مردم دارن نسبت به توحید، اون نگاه کلی چی است؟ میگن آقا ما خدا رو قبول داریم، خدا رو میپرستیم. میگیم آقا خدا رو تعریف کن دیگه، تعریف بالاخره میگی کلمه خدا یا میگی الله، مجمل محض و مبهم محض و مجهول محض که نیست که، یه کلمه بی‌معنا نیست که، یه چیزی رو میابی از این کلمه، اون کلمه رو توضیح بده و تعریفش کن تا هر مقداری به هر زبانی که میتونی. میگه خدا عالمه، قادره. میگیم ببینید دقت کنید همینجا نگاش دار، تا میگه خدا، میگه خدا عالمه، درسته؟ همینجا میگیم از این عالم چیزی میفهمی یا نه؟ چون مسلمات روایات و ادله و شیعه مسلم اینه که این علم خدا عین ذات خداست دیگه، درسته؟ میگیم خدا عالمه یعنی چی؟ از این عالمان عین همون قادران رو میفهمی؟ میگه نه، قادران غیر، قدرت یک صفته، علم یک صفته، اینا یک چیز نیست و اینها صفته، مردم نمیدونن. میخوام اینو بگم، ببینید ما نمیتونیم یه دفعه تو این مباحث بگیم آقا این خلاف توحیدی که مردم میپرستن شد، این خلاف خدایی که مردم میپرستن شد. خب مردم قطعا و یقینا عموم مردم در یک جاهایی از توحید اصلا دچار خطا هستن بلا شک، به مبنای کل، نه به مبنای مثلا بنده، یا به مبنای کل عموم مردم در جای دچار خطا هستن. الان عموم سنی ها مگه خدا رو نمیپرستن؟ چرا؟ ولی خدایی که میپرستن تعریف درستی دارن ازش؟ نه، غلط. اشکالی نداره، مردم یک جای اشتباه میکنن، اشتباه دارن. در شیعه هم همینه، فرقی نمیکنه. مردم عالم را غیر قادر میگیرند، حال اینکه در ذات خداوند علم عین قدرت است، دو چیزه. در مبنای دقیقتر که اصلا علم و قدرت در ذات نیست، و در مبنای بالاتر از همه اینه که اصلا عالم و غیر قادرونه. کی گفته عالم عین قادرونه؟ این چه حرفیه؟ علم عین قدرته. شما میخوای عالم و قادر رو نسبت به ذات خدا اطلاق کنی؟ عالمون تجلی خدا در اسم عالمه، قادرون تجلی خدا در اسم قادره. خدا با اسم العالمش یک کارهایی میکنه، با اسم القادرش یک کارهایی میکنه. خداوند با اسم العالمش یک طور خودشو به شما نشون داده، با اسم القادرش یک طور دیگه خودشو نشون داده. چون گفتیم کلن مبدأ اشتقاق اسماء الله ذات خدا، ذات خدا اصلا ازش نه علم اشتقاق میشه نه قدرت. حالا به ابواب بعدی میرسیم. اسماء الله همه مشتقن، همه اسماء الله مشتقن، حتی اسم الله. باید یک تجلی، باید یک خودنمایی، باید یک حرکتی، باید یک فعلی صادر بشه تا از اون فعل علم استفاده بشه. میخوام عرض بکنم در مبانی توحیدی انسان یک دفعگی نباید عوام بشه یا این مطلب خلاف اون چی که همه مردم میفهمن. نه، در تضاد نیست، چون نه نفی اصل خدا رو داره، نه نفی صفات خدا رو داره، داره در تحلیل ارائه میده که مردم اصلا بهش فکر نمیکنن. اصلا مردم در این حوزه ها مبنایی ندارن که ما بگیم شما مخالف مسلمان ها حرف زدی، مخالف مثلا عموم ارتکاز تشیع حرف زدی. پس بنابراین این که ما داریم میگیم ذات خداوند تبارک و تعالی قابل ادراک و قابل شناخت به هیچ وجه من الوجوه نیست. از طرفی خدا اسماءش را آفریده برای اینکه شناخته بشه. این باید حل بشه دیگه. این دو تا مبنای مسلم رواییه. اهل بیت هم تناقض‌گویی نکردن که، آیات و روایت مسلم هم داره، فقط هم روایت نیست، آیات هم داره. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. صراحت داره آیدن که الله اسم خداست، صراحت داره و صراحت دارد، یعنی قابل اغماز و چشم پوشی نیست، اصلا قابل گذشت نیست که الله اسم است و الله مخلوق خداست. چون فرموده له الاسماء الحسنى، اسماء حسنا مال خداست. یکی لام لهو الاسماء الحسنا، یکم خود جمع بودن اسماء، لهو الاسماء، لهو یعنی برای خدا، خدا یکیه، خدا جمع نیست که. چی برای خدا هست؟ اسماء، اسم 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 اسم، تعدد اسماء، یعنی اینا مخلوق خدا. ضمن اینکه لام هم آمده، لام ملکیت یا لام اختصاص، این اسم ها مخصوص خداست، مال خداست، ملک خداست، مخلوق خداست. پس در عین حال خداوند اسماء رو آفریده. از اون طرف که فهمیده لله المثل الاعلا، خدا مثل اعلا دارد، ولیسه که مثل ایشه، ولی مثل داره، مثل نداره، مثل داره. پس که مثل خدا همین اسم خداست. خب پس این اسم یا اسماء با حفظ طبقات و درجاتی که دارن، اینها از طرفی مخلوقند و شما خدا رو به مخلوق حق نداری بشناسی، از طرفی هم اصلا حق و هویتش اسم است. اسم یعنی مسما نما. از طرفی هم مسما اگر بخواد ذات خدا باشه قابل شناسایی نیست. وقتی این مسائل کنار هم میذارید، لابد دیگه چاره غیر از این نیست، معنای دیگری نمیاد الا که همین اسم به لحاظی مسماست، به لحاظی اسم است. در همین اسم به لحاظی حد میبینی، به لحاظی حد نمیبینی. چطور حد میبینی؟ وقتی که هنوز ندیدیش، وقتی هنوز ندیدیش داری تحلیل عقلی میکنی، میگه اسم هرچی هست محدوده دیگه، عالم غیر قادره. ولی وقتی با اون اسم العالم مواجه میشی، چنان احاطه‌ای بر همه اطراف وجودی تو میکنه و چنان او رو با عظمت میبینی که میبینی همون تعاریفی که از خدا داشتی دقیقا به همین تطبیق میشه، همین خداست و میگی خدا رو دیدم. و دیگه بالاتر رفتن از این برای مشاهده خدا اصلا ذاتن و عقلا محال است. مشاهده خدا همینه. به خاطر همین هم در روایات متعدد داره که لقاء الله یعنی لقاء رسول الله. نص حدیث داره در عیون اخبار الرضا اباسلط سوال کرد که یعنی چی که اهل بهشت در منزل ها و جایگاهایی که دارن خدا را میبینن؟ فرمود وجه الله یعنی رسول الله. مردم نظر به جمال رسول الله میکنن، همین وجه الله، همین لقاء خداست و مشاهده خداست. پس مشاهده خداوند در آیاتش اتفاق میفتد. خب آیات خدا باید عظمت داشته باشد یا ضعیف باشه؟ باید عظمت داشته باشه. لذا اسماء اول و مختار لنفسه العلی العظیم. خدا برای خودش میخواد چیزی اختیار کنه. یعنی چی برای خودش؟ یعنی برای نشان دادن خودش با اینکه اون مخلوقه، ولی میتواند اون عظمت هایی که مد نظر تو هست از خدای خودت که قائم به ذات بی نیاز اینها. لذا شما میدید در اون حدیث اول اسماء الله حضرت صفات خدایی برای اون اسم بیان کردن. قطر نداره، حد نداره، جسم نداره، قابل وصف نیست، قابل تشبیه نیست، هم مستوره هم غیر مستوره، هیچ کس نمیتونه با حس خودش او رو درک بکنه. درست شد؟ لذا فرمود فظاهره هو الله. از این اسم خدا ظاهر میشه، الله ظاهره از این اسماء، از این اسمی که خدا آفریده الله ظاهره. پس بنابراین این حق اون مطلب توحیدی هست. به خاطر همین هم ما گفتیم که غلو وقتی است که شما امام را امام میبینی، امام را بشر میبینی، امام را محدود میبینی، امام را جسم میبینی، امام را با همین صفات بشری میبینی، در این حال بگی خداست. قطعا و یقینا شرکه، قطعا و یقینا غلوه، بدون مسامحه غلوه، نجسی. چون امامی که الان در این مکان هست در اون مکان نیست، امامی که علمش الان به همه چیز نیست، خیلی وقتا میگه من نمیدونم، اصلا اظهار میکنه من نمیدونم، داره اظهار نقص میکنه به هر دلیلی. خدا مگه جایی داریم اظهار نقص کنه؟ در قرآن میگه من نمیدونستم؟ نه. این امامی که داره عرق میکنه، خسته میشه و کشته میشه، شمشیر درش اثر میکنه، اصلا منفعل میشه، اصلا شمشیر میره تو بدنش یا نه؟ اصلا با اذن خودش میره تو بدنش یا نه؟ بدنو باز میکنه دیگه، همین بدن باز شد منفعل شد، یعنی شمشیر مسلط شد به اون پوست. خدا نیست. چیزی که منفعل شد دیگه خدا نیست، چیزی که اثر پذیرفت خدا نیست. پس اگه امام داری میبینی، بشر داری میبینی، خدا نیست. اما اگر رجوع کردی به یک انواری که اون انوار، اون حقایق یا اون حقیقت اینقدر عظمت داره که میبینی تمام این عالم هستی که تو بهش میرسی و میفهمی و احتمال میدی همه مخلوق اوست، اونجا دیگه خدا میبینی دیگه، خلق، ولی بازم اون خلقه، اونی که بهش رسیدی بازم اسم خدا هست. بس در اینه. شما میری جلو میگی این درخت و آسمان و فلان یک موجودی آفریده که خودش به خودش سرپاست، اون درست همون خداست ولی اون خدا نیست. میگی یک موجودی آفریده که علم مطلق، قدرت مطلق، نمیدونم چقدر میتونه این درخت ها و این نظام عالم رو با هم کلاف کنه، منظم کنه، تدبیر کنه، همین خدا رو به اینا میشناسی دیگه، همونی که یافتی همون خدا نیست. درست شد؟ اون اسم خداست و او به خدا اشاره میکنه که خدایی هست در خودش، در همین تو به خدا میرسی. یعنی در عین اینکه خدا هست خدا نیست و اصلیتش اینه که خدا نیست. یعنی تحقق وجودیش اینه که خدا نیست، ولی تحقق ظهوریش اینه که خدا هست. خاصیت اسم اینه. ببینید خاصیت آیت اینه. حالا اینا رو کم کم میرسیم و من دارم نظریه رو مطرح میکنم، بعد کم کم باز ادله متعدد اینو میرسیم. خاصیت و حق معنای اسم و آیت مسما نمایی است. اسم باید خدا رو نشون بده، در این حال خدا نشان داده شدنی هم پس خود همینه که خودشو به عنوان خدا نشون میده و شما نمیتونی از این بالاتر بری.
دو تا اصل یعنی این وسط داریم ما، یکی این که معرفت ذات، عبادت ذات، هر چی منتفی است، فقط اثبات و بالاشاره بالاخره اون چیز هست. این یه نکته. دو، هر آنچه میبینیم و بهش میرسیم و خواهیم رسیدیم و بزرگان رسیدن، اینا همه آخر آخر باز همون مخلوقه، حالا اسم الله، مشیت، فعل الله، هرچی، این دوتا به قولی ثابته، مشخصه. نکتهش اینجاست که ما چطور میتونیم از این مخلوقات به اون به قولی به اون ذات برسیم که باز
در خود این مخلوقات،
که باز همون نکته شماره یک، ما به ذات نمیرسیم، فقط یک کمالاتی رو در اینها احساس میکنیم که مشابه اونه، که باز هم
مشابه اونی نیست دیگه، اصلا اونی نیست. شما وقتی که در این اسم مسما میبینی، مسما داری میبینی دیگه، خدا ثابت شد دیگه، تمام شد دیگه، باز اون لحظه نمیگه خب حالا این بازی اشاره‌ای به ذات خدا داره، نه، خود در همین اسم که مسما میبینی خدا ثابت شد، تمام شد. حالا این حال شهوده، حالا از حال شهود میایم بیرون تو حال تحلیل، این اسم و اون مسما و همه با هم دیگه ذات خدا هست یا نیست؟ نیست، تمام شد. حالا در مقام تحلیل اشارتاً به خدا اشاره میکنه، این که ما میگیم اسما و فعل و مخلوقات دلالت اشاره به خدا دارن در مقام تحلیل عقل، نه در مقام شهود. اونی که داریم میگیم در اسم مسما میبینی و دیگه کار تمام میشه، تو خدا رو میابی و معرفت به اون، در مقام شهوده، یعنی رتبه وجودیش متفاوت، اصلا چشمی که داری بهش نگاه میکنی متفاوت. شما با چشمت داری نگاه میکنی به درخت، میتونی بگی این درخت خداست؟ نه، اصلا چشمت تو میفهمی که این درخت را خدا آفریده؟ چشمت نه، چون کار چشمت فقط دیدنه، درسته؟ ولی در همون زمانی که چشمت به درخت نگاه میکنه، عقل تحلیل میکنه، میگه خدا این آفریده، درسته؟ عقل خدا رو میبینه؟ نه، عقل فقط میگه هست، همین. یه قوه دیگه داره میخواد ببینه، حالا اونی که اینو آفریده رو میخواد ببینه، یه قوه دیگریست، میخواد با او چیکار کنه؟ ارتباط مستقیم برقرار کنه. او اون قوه میتواند اسماء خدا را به عنوان خدا ببیند. اونجا وقتی اسماء خدا را به عنوان خدا دید، دیگه خدا دیگه اشاره دیگه وجود نداره به چیزی، به خدا رسید دیگه، داره مشاهده میکنه، داره جمال پروردگار نگاه میکنه، درست شد؟ حالا کسی از بیرون وایستاده، امام صادق از بیرون وایستادن، میبینن که تو با چشت داری درخت رو میبینی، با عقلت داری میگی خدای این آفریده، و با قلبت داری اون خدایی که این آفریده که اسم هست، به اون اسم داری نظر میکنی و میگی این خداست. امام میفرماد بابا این چیزی که تو داری میبینی یه سر سوزنی از نور خداست. خدا کجاست؟ تو خدا گرفتیش. توجه کردین؟ یعنی درجات معرفتی رو از هم جدا بکنید. درجات، من به اندازه خودم خدا را میابم، میگم خدا عالمه قادره، پیغمبرم میگن خدا عالمه قادره، مشاهده من از علم و قدرت خدا چقدره؟ مشاهده پیغمبر چقدره؟ و مشاهده های هر دوی ما مشاهده ذات نیست، مشاهده درجات اسماء الله، ولی نه به عنوان اسم و به عنوان مخلوق. دیگه هی تکرار کردم که بیشتر جا
بود. ماجرا حضرت یوسف و اواخر که اینها بعد سجده میکنن، اونا یعنی با حالت شهود سجده کردن،
اونا به حضرت یوسف اصلا سجده کردن.
خب همین سجدات یوسف یعنی یه لحظه تجلی کرد براشو،
اون باید بررسی بشه، نمیدونم من که این چی بوده، ولی برای حضرت موسی این اتفاق افتاد، تجلی کرد، نور خدا برای اینا تجلی کرد، نتونستن تحمل کنن. تجلا ربه، رب تجلی کرد، ولی رب از طریق اسم تجلی میکنه، به اسم که الذی تجلیت بهی لموسی، درست شد؟ در چیز، در دعای سماط و در دعاهای دیگه، ادعیه متعدد، به اون اسمی که به اون اسم تجلی میکنی. بالاخره اسم یک نقشی داره در این وسط، نقشش چیه؟ نقشش همین هستش که ذات خدا اصلا تغییر پذیر نیست، تجلیته ذاتی معنا نداره، تجلی ذاتی یعنی تغییر در ذات.
این حضرت موسی تو لحظه خدا رو یافت،
بله، از طریق اسم، ولی خدا رو یافت، در اسم خدا رو یافت، در اسم خدا رو یافت. حالا این نکته‌ای که عرض شد، این جلسه رو دو سه دور گوش بدید، بعدش هم برید توی ادعیه و روایات و فکر و تفکر و تعدده فکر کنید، اشکالی نداره. ممکنه کسی بگه ما این مبنا رو نمیپذیریم نهایتاً، اشکالی نداره، ما مباحثه داریم میکنیم، مباحثه داریم، جمع بین روایات میکنیم، ممکنه کسی جمع دیگه ارائه بده بهتر، کاملتر، قویتر، که هیچ اشکال هم بهش وارد نباشه، باز اونو ما ببینیم میپذیریم. ببینیم واقعا بهتر. ما الان بحث در اینه، از طرفی فرموده لا یعرف الله به غیره، از طرف هم فرموده یعرف الله به اسمه و اسمم غیرشه. یعنی دقیقا دو تا حدیث داریم، خدا به غیرش شناخته می شود، خدا به غیرش شناخته نمی شود. از اون طرف هم چند تا مبنای دیگه داریم، ذات خدا قابل اکتناه نیست، قابل معرفت نیست، مخلوقات هم لامنشه آفریده شدن. با اینا هم همه اصول محکم روایاته، یک حدیث نیست، دو حدیث نیست. از اون طرف هم فرموده خدا نه اسم نه مسمی نه صفت نه موصوفه، خدا مقترن به هیچ موجودی نمی شود. با تمام این مسائل از اون طرف هم حق اسماء الله اصلا آفریده شده برای معرفت خدا، اصلا برای این آفریدش روایت داشتیم دیگه متعدد. و داریم در عدیه هم میبینیم به اسم کلذی، به اسم کلذی، به اسماء کلتی، به اسماء کلتی، به این اسمت خلق کردی، به اون اسمت آسمان رو بپا کردی، به اون اسمت چیکار. شما وقتی در آسمان ها و عظمت های آسمان ها نگاه میکنید، اونجا به اون اسمی خدا رو میابید، ولی خدا نیست، این اسمی است که در آسمان ها متجلی شده. متا شما وقتی با اون اسم مواجه میشی میگی خدا دیدم، خدا میاد، چون بالاتر از اون اسم نمیتونی رد شی دیگه. پس خود اون اسم به حیثیتی مسماست، به حیثیتی اسم است. پس اصل مطلب این مطلبی بود که این دو طرف روایت باید با هم ببینیم منظور چی بوده، هم خدا به غیرش شناخته میشود، هم خدا به غیرش شناخته نمیشود. و این مسائل به خاطر همین اینجا در این حدیثی که حدیث چهارم بودی، حضرت فرمود کسی که گمان کند خدا را به حجاب میشناسد، کسی که گمان کند خدا را به صورت میشناسد، به مثال میشناسد، مشرکه. چرا؟ چون حجاب و مثال و صورت غیر خداست. خیلی خوب، الکلام الکلام، اسم خدا مگه غیر خدا نیست؟ چرا؟ پس هر کس گمان کند خدا را به اسم خدا میشناسد چی هست؟ مشرکه. خب در حدیث همین باب مگر نفرمود که لعنهو ازا لم یود اب اسمهی لم یعرف، اگه خدا به اسمش خونده نشست شناخته نمیشه. یعنی کار اسما چیه؟ شناساندن خداست، درست شد؟ به ما وصف بهی نفسه، خدا به یک چیزهای خودشو وصف کرده، توصیف کرده شناخته بشه. خب اونا مخلوق خودن دیگه. خب پس جمع این دوتا مطلب به هم چی میشه؟ همین مطلبی که عرض کردیم ظاهرا میشه دیگه. حالا اگه کسی مطلب بهتری داره باز بگه. بعد حضرت فرمود که اینا غیر خدا هستن و خدا واحد متوحد هست، پس متوحد هست، پس چگونه توحید میکند خدا را کسی که گمان میکند خدا را به غیرش شناخته؟ نمیشه، چون غیر خدا واحد متوحد نیست، ولی واحد متوحد نما هست.
این حدیث یک لول و یه سطح دیگری است، انگار یه سطح بالاتری است. اون حدیث دیگه در بیشتر در مورد فعل الله و اسماء اینا درست باید، این یهو اینجا اصلا دیگه منظور از الله اینجا دیگه خود خداست، دیگه نمیشود به غیر نمیشود، اینو باید تشخیص بدیم ما.
بله،
تمام کلید اینجاست،
همینجور.
ما وقتی میخواییم خدا رو دریابی اسماء نگاه کنیم، باید به خدا نماییشون نگاه، یعنی که همون خدا.
ببینید این بایدی نیست، این اتفاق میفته در شهود، این اتفاق میفته.
ولی ما که میخواییم به اون اسما، وقتی میخواییم خدا رو بشناسیم، باید اسما رو خدا ببینیم، یعنی حالا خدا میبینیم، وگرنه اگه چیز غیر از خدا ببینیم میشیم مشرک. یعنی بخواییم به حجاب یا به صورتی خدا رو بگیم، این حجابه بس میگه خدا هست، میشه مشرک.
اگه حجاب میبینی که خدا نمیبینی، داری خلق خدا میبینی. اگه اسم داری میبینی که خدا نمیبینی. اگر داری این اسمیتشو نمیبینی، جهت ظهور مسما داری رو میبینی، که باز داری خدا میبینی، اسم نمیبینی، ولی فی الواقع داری از طریق اسم مسما میرسی و مسما هم ذات خدا
نیست.
نکته در اینه که مسما هم ذات خدا نیست. این خلاصه ای از مطالب رو بفهم.
بت پرستان ظاهرا بتهایی که درست میکردن و در خونه میذاشتن، ابتدایش برای این بوده، نشانه ای بوده که یاد خدا بیفتن، ولی بعد منحرف شدن.
بت پرستا انواع مختلف دارن. بله، بت پرستا یک مشکلشون اینه که چیزی را شفیع قرار دادن که خدا اجازه نداده بود. یعنی چیزی میتواند شفیع باشد بین ما و خدا که اسم الله باشد، حامل کمالات خدا باشه. بت حامل کمالات خدا نیست، بت رو تو خودت تعیین کردی. آخه اون کسی که میخواد شفیع بین تو و خدا باشه، باید خدا او رو تعیین کنه، خدا باید او رو حامل اسماء خودش قرار بده، دست خودش در اجرای فیوضات برای رسیدن به تو قرار بده، تو او رو شفیع قرار بده که آقا خدا تو رو قرار داده منو پولدار کنی، منو پولدار کن. خدا تو رو قرار داده منو نورانی کنی، منو نورانی کن. اما چیزی که خدا او رو شفیع قرار نداده و او رو محل اسرار و انوار خودش قرار نداده، تو دست به او دراز کنی، عملا دست به سمت خودت دراز کردی، چون خودت رو تعیین کردی. لذا یک عده از بت پرستا بت ها رو شفیع خودشون میدونستن، به این معنا که خب خدا نفی کرد. یک دم نه، واقعا خدا میدونستن، میگفتن، یعنی به این معنا که این حالا یا مظهر خدا همون ذات خداست، به این شکل بوده خدا، یعنی مشکلات اینطور داشتن، انواع مختلف بودن بت پرستا.
یه دم جهت یاداوری بوده ولی بعدها یادشون رفت دیگه، در همین گیر کردن. همچین مطلبی خوندم که اولش بله. این مثلا یاداوری میکرده ولی بعد دیگه نسل‌های بعدی گفتن همین خدا.
یعنی کار بدتر شد، همون یاداوریش هم غلط بوده ها، چون حق نداری چیزی که یادآور خدا نیست را یادآور قرار بدهی. همون شفاعت رو دارم، همین رو عرض کردم، اون جهت شفاعت همینه. حق نداری تو تعیین کنی چه چیزی تو رو یاد خدا بندازه. چرا؟ چون اون چیزی که تو رو یاد خدا میخواد بندازه باید واقعا یاد خدا بندازه، اعتباری نیست. واقعا خدا او رو باید یادآور خودش قرار داده باشه و باید به تو معرفیش کنه که من فلان کس رو یادآور خودم قرار دادم و امثال اینجور امور. خب این هم باب، اگه اشتباه نکنم مثلا 15 هم باب حدوث الاسماء. در ارتباط با اسماء یک نکته دیگه ای هم که شاید قبلا گفتیم و بعدم نیست که باز دو مرتبه بگیم، شاید قبلا گفتیم یادم نیست، و اون اینکه اسماء مختص به اسماء لفظی نیست. شاید ذاتی باشد، حقیقتی باشد، جوهری باشد، این یک موجودی که یادآور خدا باشه میشه اسم خدا، اثر موجودی. بله، یک جوهر میتونه باشه، فقط لازم نیست این اسماء لفظی باشن. اسماء الله، حالا بعد خواهیم رسید به روایات، فقط بگیم این اسماء لفظی نه. بعضی اسماء هستن که مثل این که مثلا شما فرض بفهمید، بنده رو فرض بکنید، اسم من، اسم لفظی من، اسم من، اسم صوتی من که صدای منه، خود صدا، تون صدای من خودش چیه؟ شما رو به من یادآوری میکنه. به این معنی که شما اگر منو ندیده باشید یا ندیدید الان، صدای منو بر شما پخش کنن، شما سریع یاد من میفتید. این صدا میشه اسم، خود صدا، فارغ از اینکه تون صدا چی داره گفته میشه، خود تون صدا میشه اسم. گاهی هستش که عکس منو برای شما میارن، شما تا عکس رو میبینی میگی فلانی، منتقل میشی. اون عکس که توی اون تصویر دو بعدی به حساب هست، اونم اسم منه. چرا؟ چون یادآور من هست، خودشو نشون نمیده، شما رو یاد من میندازه. گاهی هستش که سه بعدیه، یعنی چی؟ مثلا مجسمه من ساختن، شما تا به این مجسمه نگاه میکنی میگی که فلانی رو دید، فلانی، یاد او افتادم، میشه اسم من، خود اون مجسمه میشه اسم. درست شد؟ اینا اسم لفظی نیست. گاهی فیلمه، یعنی سه بعدی متحرکه، فیلم منو دارن برای شما پخش میکنن، اون فیلم هم اسم منه، ولی درجات اسم کامل تر میشه. هی جنبه های نمایاندن من توسط اون اسم برای شما هی کامل تر میشه. پس اسم لازم نیستش که حتما به شکل لفظی یا مفهومی یا معنایی باشه، بلکه مصادیقی هم ممکنه باشن در بیرون، حقایقی که شما رو یاد خدا بندازن. به خاطر همین فرمودن که جالسو من یذکرکم الله رؤیتو، با کسی مجالست کنید که رؤیت او شما رو یاد خدا میندازه. یعنی اسم خداست دیگه، چیزی که شما رو یاد یه چیز دیگه میندازه اسم اون چیزه، اسم خداست. شما با پیغمبر اکرم که هر وقت مواجه میشی میگین رسول خداست، حرفش حرف خداست، منطقش منطق خود، نشست و برخاستش رضایت خود، میشه اسم الله. درست شد؟ حالا اگر با یک انواری چی کنی، منتها در حد ظرف دنیا اسم خداست. اگر با یک اسمی برخورد کنی، ببین تمام عوالم هستی رو زیر پر گرفته، همه رو داره سر انگشتش میچرخونه، خلق میکنه، ایجاد میکنه، رزق میده، کم میکنه، زیاد میکنه. میگه خداست دیگه، میگه خدا، حالی که اون بازم اسم خداست، هنوز خدا نیست. این خلاصه مطلب هست. این یعنی یکی از مطالبی که بود می‌خواستیم بگیم که اسماء مختص به لفظی نیستن، طبقات دارن، مشتق هستن که گفتیم از محل ظهور هست. و یک موضوع دیگه هم که آیه قرآن هست که خیلی خیلی مهمه. اعظم آیه فی القرآن چیه؟ اکرم آیه فی القرآن چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بازم اسم الله، به اسم الله. یعنی وساطت اسم بین ما و بین الله. آغاز می‌کنم به اسم خدا، می‌خورم به اسم خدا، استعانت میجویم از اسم خدا، هر چی که شما هر کاری که میکنید به اسم الله باید باشه دیگه. درسته؟ فهمید؟ کل امر زیبان لم یبدا به اسم، به بسم الله. هر کاری میکنی با اسم الله باشه، یعنی اسم الله میاد اون جنبه توحیدی رو به اون کار میبخشد. پس اسم الله نقش داره در توحید. و قرآن هم فهمیده سبح اسم ربک الاعلا، اسم پروردگارت رو تسبیح کن. خود این اسم منزهه، خود این اسم مقدسه، مسبحه، درست شد؟ صفات الهی و کمالات داره، نقائص مخلوقات دیگر رو نداره. اسم حالت تسبیح و تعظیم و عظمت داره. بازم اون حدیث اول حدوث الاسما که اون عظمت هایی که حضرت بیان کردن اگه دقت کنید، یا اون حدیث دوم جمله آخرش که فرمود که علی عظیم اولین اسماء خداست، علا علا کل شک، این اسم علو دارد بر کل شک. یا به این اسمی که اول جلسه امروز خوندم، به اسمی که کوچکترین حرف او عظیمتر و اکبر است از کل مخلوقات، کل مخلوقات وابسته به این اسما هستند. اینها رو انسان بفهمه، میفهمد که میشود در اسم مسما دید، در اسم خدا دید، با اینکه خدا نیست. پس ما تقسیم میکنیم، خلاصه چکیده مطلب، ما تقسیم میکنیم معرفت را به دو معرفت، معرفت ایمانی و معرفت عرفانی. معرفت ایمانی اسم غیر خداست و ما به وسیله اسم نمیتونیم ذات خدا رو بشناسیم، قابل شناخت نیست. در معرفت ایمانی اسم الله فقط اشاره میکند به خدا برای اثبات وجود خدا، همین مقدار. و در این معرفت ایمانی بین اسم عالم و قادر و خالق و رازق این هیچ فرقی نیست. وقتی اسم اشاره به ذات کرد، همه اسما میشن مترادف، چون میخواد فقط بگه خدا هست، اینا همه میشن مترادف. اما در معرفت عرفانی شما میخوای از طریق اسم خدا، خدایی که خودشو به وسیله این اسم توصیف کرده بشناسی. اینجا ذات خدا رو نمیشناسی، بلکه در همین اسم که توجه میکنی اسمیتش را نمیبینی. میشود خدا شناختن خدا از طریق اسما، ایقاع اسما بر خدا به این معناست. یعنی حیثیت محدودیت و مخلوقیت اسم را نبین، ایقاع اسما یعنی این. این خیلی نتیجه ارزشمندیه. ایقاع اسما بر خدا یعنی این که در اسماء الله محدودیت و مخلوقیت نبین، میشه ایقاع اسم رو بر خدا واقع کردی. ولی به نحو دیگری اسم بر خدا واقع نمیشود، چون خداوند اصلا مسمایی به اسم نمیشود. ایقاع اسم بر خدا یعنی اسم رو خدا ببین، یعنی اسمیتشو نبین، حدشو نبین. این خلاصه این مطلب. باب بعدی هم باب معانی اسماء الله هست که انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.